بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما تقریبا در این بحثایی که داشتیم تلقی ما از فلسفه فقه روشن شد و معلوم شد که مقصود از فلسفه فقه با رویکرد منطقی و فلسفه فقه با رویکرد تاریخی منطقی چیست. اجمالا هم تلقی خودمون رو از فقه ذکر کردیم که مقصود شریعت نیست، دین نیست، تفقه دین نیست، آگاهی از احکام شرعی نیست، ملکه استنباط هم نیست، بلکه علم به احکام شرعی فرعی است از ادله تفصیلیش. مکلف فردی اجتماعی هم گفتیم مقصود هست. یه بحث دیگه ای که من امروز میخوام بهش بپردازم بحث نسبت فقه با علوم دیگر. البته این بحث خیلی گسترده است، با خیلی از علوم میشه فقه رو مقایسه کرد، ولی سه تا علم هست که عرض کنم خدمتتون، یعنی دو تا علمه که نسبتش با فقه باید سنجیده بشه، یه علم هم که نسبتش با فلسفه فقه باید سنجیده بشه. اینو چون اهمیت داره من عرض میکنم. یکی اخلاق و دیگری حقوق هست که با فقه باید سنجیده بشه و همچنین علم اصول فقه با فلسفه فقه، اینم یعنی فلسفه علم فقه جا داره سنجیده بشه و ببینیم چه نسبتی بینشون هست. دیگه مثلا کلام با فقه، عرض کنم عرفان با فقه، خیلی بحثی دیگه هم هست که قابل مقایسه است، ولی اونا به نظر خیلی روشنه. بله؟
رابطه چی؟
رابطه چی؟ تعریف دیگه، یعنی باید ببینیم تعریف ما از فقه چیه، تعریف ما از کلام چیه، بعد ببینیم چه نسبتی داره. آره دیگه، هر علمی که میخوایم، هر دو علمی که باید بسنجید، باید ببینیم تعریفش، تلقی شما از این علم چیست و تلقی تو از علم دیگر چیست، تا نسبتشون رو با هم بسنجید.
از شبکه موضوعات و تلقی مسائل،
اون دیگه اشکال نداره، ممکنه مثلا یه مسئله در هر دو علم هم مطرح بشه.
مبنا رو شما فقط
تعریف میگیریم بعد. حالا تعریف رو از بر اساس چی گرفتید اون بحث دیگه است. عرض کنم خدمتون اگر فقه رو موضوعشون افعال مکلفان بدانیم، حالا اهم از این که مکلف فرد باشه یا جامعه باشه یا حکومت باشه یا حتی تاریخ باشه، بعد ببینیم موضوع اخلاق رو چی میگیریم. اگر بخواهیم اونو فعلا وارد بحث فقه اخلاق بشیم، موضوع علم اخلاق چیست، اخلاق به چی میپردازه، تعریفش چیه. علم اخلاق رو بعضی ها تعریف کردن به دانشی که به فضائل و رذائل نفس انسانی میپردازه، یعنی موضوعش فضائل و رذائل. بعضی گفتن نه، نگید فضائل و رذائل نفس انسانی، بگید رفتارهای خوب و بد انسانی. این دیگه هم از نفس انسانی، انسان هر رفتاری که از انسان سر میزنه یا خوبه یا بده، اخلاق به رفتارهای خوب و بد انسان میپردازه. بعضی چه فضائل و رذائل نفس انسانی گرفته باشن یا رفتارهای خوب و بد انسان، یه قید دیگه هم اضافه کردن و گفتن راه‌های کسب فضائل و راه‌های دوری از رذائل هم در علم اخلاق بحث میشه. بعضی دیگه گفتن نه، این باید بره تو حوزه علوم تربیتی، جز علم اخلاق نیست. این نزاع به نظرم خیلی راحت قابل حله، برای اینکه در گذشته که علم اخلاق بوده دیگه علوم تربیتی که از علم اخلاق جدا نبوده. علم اخلاق یه علمی بوده که هم توضیح میداده فضائل و رذائل انسانی چیست، هم توضیح میداده چطور میشه انسان فضائل رو کسب کنه، رذائل از خودش دور کنه. مثلا کتاب اخلاق شبه رو ببینید یا کتاب مکارم الاخلاق رو ببینید، یا مثلا المحجه البیضا رو مثلا ببینید، یا احیاء علوم غزالی، فقط توضیح ندادن چی رزیلته چی فضیلته، راه ها رو هم ذکر کردن. الان دیگه بعدم چون علوم یه مقداری بست پیدا کرده، مثلا توضیح علوم تربیتی میگن بیشتر به راه های کسب فضیلت و دوری از رزیلت بحث میشه. حالا ما فعلا این دعوا رو خیلی مهم نیست، اما آنچه مهم اینه که اخلاق غالبا از افعال جوانهی، یعنی با افعال جوانهی کار داره، صفات درونی انسان رو بحث میکنه غالبا، و از اون جهت به رفتارهای ظاهری مینگرد. یعنی رفتار بدی از کسی ظاهر شد، اخلاق اینجا هم داوری میکنه، میگه این رفتار بده یا رفتار خوبه. اما بحث اصلیش حوزه جوانهی انسان هست، اون فضائل و رذایلی که در درون انسان شکل پیدا میکنه و البته منشأ آثار بیرونی هم هست. اما فقه غالبا با افعال جوانهی سر کار داره. این معنیش نیست که در فقه ما با نیت کاری نداریم، برخلاف تعبدیات شرط صحتشون نیت قصد قربته، ولی موضوع فعل مکلفه، اونم غالبا فعل جوارحی مکلف، البته به فعل جوارحی هم گاهی میپردازه. اگر عرض کنم خدمتتون، ما بگیم هم اخلاق هم فقه هر دو به افعال جوارحی و جوانحی میپردازن، ولی اخلاق غلبش با افعال جوانحی است و فقه غلبش با افعال جوارحی است، خب تقریبا موضوع فقه و اخلاق هر دو فعل انسانی، حالا چه فعل جوانحی چه فعل جوارحی. تفاوت فقط اون عرض کنم به بیشتر محموله که در فقه ما با احکام تکلیفی و وضعی سر کار داریم، یعنی فعل مکلف رو از حیث کشف احکام وضعی و تکلیفیش در فقه بررسی میکنن، اما در اخلاق افعال رو از حیث فضیلت و رذیلت، از حیث خوب و بد بودن، حسن و خوب بودن، فعلی که عقلا فاعلش رو مدح بکنن یا ذم بکنن، از این حیث بررسی میشه. بنابراین هیچ اشکالی نداره یک فعلی هم از حیث فضیلت و رذیلت مطالعه بشود تا بشود اخلاق، هم از حیث حکم وضعی و تکلیفیش بررسی بشود تا بشود مسئله فقهی. اخلاقی هم که زیر مجموعه دینه هم امه داره، بله، ولی به هر حال اخلاقی هم که زیر مجموعه دینه مبتنی بر خشنخو به ذاتیه، یعنی این شریعتی هم که داره میگوید مثلا دروغ بد از مثلا غیبت به لحاظ اخلاقیش بده، این داره گزارش میده از یک حکم ذاتی که این افعال داشتن و دارن. نه مورد نه لازم نیست، نه بحثتون عوض شد الان، بس الان اون بود که اخلاق زیر مجموعه دین، اخلاق زیر مجموعه دین کشفن زیر مجموعه دینه، اثباتن زیر مجموعه دینه، اونم فل جمله نه بل جمله، اما ثبوتن زیر مجموعه دین نیست. اثباتن
چون نظام ارزش مستقل برای دین باقی
نیست، اثباتن بل
نه ثبوتن،
ثبوتن نه، برای اینکه حسن خوب ذاتیه،
نه ادراک نداره مثلا
بودانو. میشه اثبات دیگه،
نه اصلا چیز نداره، قضاوت نداره،
میشه اثبات دیگه، ثبوتن یعنی حسن خوب ذاتی، حسن خوب افعال ذاتیه،
مقدم اخلاق ثبوتن مقدم، اما سخن از اثباتش الان وقت کنید اخلاق صحبت میکنید اثباتی رو اثبات میکنید،
نه خب چرا هر دوتاش مهم نداره،
نه چرا ما ثبوت کشف کنیم از اثبات ما به ثبوت برسیم، این بحث خب تو اخلاق وارد میشی، من به نظرم خیلی جا تلاقی داره موضوع شد، یعنی اگه به این مصلحت ملزم رسیدیم بلافاصله بگیم بیاش.
بله اشکال نداره. ببین عرض کردم خدمت شما این همین نتیجه است که ما در آخر بحثمون گرفتیم، یعنی فعلی که حالا چه جواره چه جوانه باشد فقیه از لحاظ احکام تکلیف وضعی ازش بحث میکنه، یعنی واجب و حرامشو میگه، اخلاق حسن و خوبشو میگه، خوب و بدشو میگه، فضیلت و رذیلتشو میگه، حکمها متفاوتن ولی موضوعات واحدن، لذا میتونه یه مسئلهی به لحاظ موضوع هم فقهی باشد هم اخلاقی باشه، ولی اخلاق نمیگه این واجبه این حرامه، اخلاق میگه این خوبه این بده، اخلاق میگه این فضیلت این رذیلته، توجه داری؟ اخلاق میگه این حسن این قبیحه، توجه داری؟ اما فقه میگه نه این واجبه این حرامه این پاکه این نجسه.
یعنی اخلاق مثل
مسئله موزن رسید خوشی به وجود نمیگه، نه اخلاق میگه حسنه، اما توجه داری شد حسن بودن هم اشکال نداره، حسن حسن الزامی هم داری.
نه الزام چی؟ عقلی شرعی؟
نه شرعی حتی
نه
شرعی
نه
شرعی نه توجه داشته باش، نه فقی دونی فقه با فضیلت و رذیلت کار نداره، توجه نه 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 دو تا بحثه، نه نه دو تا بحثه. ببینید اخلاق دنبال اینه که بگه این فعل فضیلت یا رذیلت،
همین فقط.
بله
نه میخواد تشویقم بکنه، نه
میدونم وقتی میگه فضیلته میگه وقتی میگه فضیلته توصیه میکنه که انجامش بده، توصیه وقتی رذیلته توصیه میکنه انجامش نده. نه
نه
نه اشکال توصیه خالی هم اگه باشه باید توشه مصرحت بید.
نه نه توصیه میتونه الزامی باشه میتونه غیر الزامی باشه.
ملزمش چیه؟ حتما
میگه این باره در فقه میشه.
نه نه ببینید
نه
ببینید میخوام بگم از اون نه این فرق اخلاق و فقه در این نیست که تا استحباب و مثلا اخلاق بگه
از اون
چون نه نه مثلا وارد توصیه شد میاد تو فقه.
نه 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 اخلاق هم گزارش از فضیلت و رذیلت هم توصیه میکنه، از قضا اخلاق دقیقا به ارزش ها میپردازه، یعنی گزارای اخلاقی اعتباریات هم مثل فقه از این جهت تفاوتی نداره.
کبرا رو شما تو فقه درست میکنید گزارای اخلاقی مستحب بسته
بر بله
اون صغرا درست میکنه
نه نه این تفاوتش نیست، یعنی اصلا فرض بکنید نه نکته هم اینجاست، اصلا فرض بکنید یه مثلا دینی هست مثل مسیحیت اصلا فقه نداره توجه دارید جز یه احکام خیلی خاص، اما اخلاق داره، اخلاقش هم اخلاق الزام آور داره، یه فقهش نیست اخلاقش، اصلا قبول نداره چیزی به نام شریعت
رو.
نه کار مندرادی نداریم، نه 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 اصلا من میخوام بگم که اخلاق حیثیتش با فقه تفاوت داره، نه از اون جهت که او توصیه فقه توصیه میکنه اخلاق نمیکنه، هر دو توصیه داره، و نه از اون جهت که توصیه های الزام آور ندارد اخلاق فقه دارد، هر دو الزام آور دارند، ولی نکته اینجاست او وقتی میگه واجب او احکام تکلیفی وضعی رو ذکر میکنه، اخلاق حسن و خوب رو ذکر میکنه، اما حسن الزام آور و غیر الزام آور یا خوب الزام و غیر الزام آور داره، ولی اولا اصطلاح وجوب و حرمت نداره، حسن و قبح داره، یعنی مفاهیمش متفاوته. نه حالا اینو من تمام کنم ببینید به لحاظ حسن و قبح، یعنی اونجا حسن و قبحه، حالا چه حسن الزام چه قبح الزام، چه حسن غیر الزام چه قبح غیر الزام، اما در فقه با احکام وجوب و حرمت احکام تکلیفی و وضعی سر کار داره، یعنی مفاهیم متعدده ولو تصادق پیدا بکنن ها، یعنی وجوب با حسن الزام آوری یا حرمت با قبح الزام آوری با هم تصادق دارن ها، اما مفهوم وجوب و حرمت با مفهوم یعنی وجوب و حرمت شرعی با حسن و قبح اخلاقی که از شرع گرفتیم مفهوما متفاوتن ولو مصداقن با هم تصادق پیدا میکنن، این یه تفاوت. تفاوت دیگر این است وقتی داره عالم اخلاقی از حسن و قبح صحبت میکنه، در واقع این حسنگوش برگرفته است از چی؟ از یک بحث اخلاقی دیگر به نام فضیلت و رذیلت. یعنی این بحث رو میکنه که این فعل فضیلت است، که خود این که این فعل فضیلت است گزاره اخلاقی است، این که این رذیلت است گزاره اخلاقی، چون اخلاق ذات از قدم غالبا با فعل جوانحی سر کار داره، نه جوارحی، به تبع به جوارحی میپردازه، یعنی میخواد درون رو بسازه، میخواد از نظر فضیلت و رذیلت نفس انسان رو داره ملکات فضیلت و داره ملکات فضیلت و دوری از ملکات رذیلت بکنه. ولذا اخلاق وقتی میگه این فضیلت است، این رذیلت است، این گزاره اخلاقی است، وقت از این نتیجه میگیرد پس حسن است یا قبیح است، حسن و خوبش الزام آور است یا الزام آور نیست، هر دو گزاره اخلاقی هست. اما در فقه دنبال احکام تکلیف وضعیه، ولو فقه احکامش هم تابع مسائل و مفاسد واقعی است، که اون بحث مسائل مفاسد واقعی افعال مسئله فقهی نیست، اون دیگه بحث کلامی. توجه دارید؟ یعنی این که افعال ذاتن مسائل مفاسد دارن و در واقع حکم شارع مقدس حکم رو به لازم مسائل مفاسد جعل کرده، این بحث کلامی از فقهی نیست. فقهی میاد کشف میکنه که چه فعلی واجبه، چه فعلی حرامه، چه فعلی چه حکم تکلیفی و وضعی دارد. اما در اخلاق وقتی حسن و خوب ذکر میشد به عنوان گزاره اخلاقی، فضیلت و رذیلتش که عقبه اون حسن و خوب است هم گزاره اخلاقی است. پس یه جایی با هم تصادق پیدا میکنن، تصادق پیدا کردن و مصداق واحد داشتن، مثل غیبت، غیبت حرامون شرعن و قبیحان اخلاقن و قبحش هم قبح الزامیسا. الزام چطوره؟ عقل که
نمیتونه
الزام، من میگم قبح الزام آبه، تو الزام نداریم. شما با این تبیین بنده الان پیش بگیم،
تو الزام
توصیه میکنه، شارع میکنه، شارع توصیه چه بر اساس احکام فقهی چه بر اساس احکام اخلاقی است. فرقشون
احکام اخلاقی هم این توصیه یه اصلاحات و مفسده رو کشف کردیم،
نه
شارع میگه به خاطر این مفسده.
من داره میگی دوباره تکرار کنم، چشم اشکال
نه
دوباره تکرار کنم، چون ظاهرا سوال سه دینه. ببینیم ما یه مصلحت و مفسده واقعی افعال داریم، این مسئلتون کلام، این مسئلتون کلامی نفه. فقی چی کار میکنه؟ فقی کشف میکنه احکام تکلیفی یا وضعی افعال مکلفان رو، که غلبه این افعال با افعال جوارحی است. خب ولو منشأ شیخ مثلا رفته باشه،
میتونم
حالا من تفاوتو بگم، حالا تفاوتو بگم که سوال دیگه نریم جلو. در اخلاق چی کار میکنه؟ در اخلاق دو تا کار میکنه، هم فضیلت و رذیلت افعال رو بحث میکنه، که بیشتر اینجا دیگه افعال جوانحی هست، چون اصلا فضیلت و رذیلت بحث جوانحی است، و هم عرض کنم خدمت شما حسن و قبح افعال رو بحث میکنه، که باز بیشتر افعال جوانحی است، ولی به افعال جوانحی هم میپردازه که منشأ این افعال جوانحی جوانحیه. یعنی چون فضیلت از حسن میگه، چون رذیلت قبح میگه، و این حسن و قبح هم میتونه الزام داشته باشه هم غیر الزام. او وقت ببینید حسن الزامی است، مفهوم حسن الزامی با مفهوم وجوب دو مفهومه، دو مفهومه.
الزام یعنی باید انجام بده،
بله باید انجام بده،
باید انجام بده،
خب میبینه بله خب ببین توجه بکنید، مصداقا الان واحد شده،
نه اما الزام است.
ببینید مصداقا لذا یک عمل است که یک حکم وجوب شرعی دارد، یک حسن الزامی اخلاقی داره.
میخوام بگم اگر این الزام هیچ جایی قابل پیدا نمیشه که شرط فقه همونو نگه
بگه
نه اگر جایی پیدا نمیشود که این الزام رو فقه نگه هر جایی الزام هست فقه هم داره میگه این عبارت برای چیز تلازم احکام شرعی هست
نه نه دقت کنید اینجا هست کردن وجوب فقهیست اینجا حسن الزام اخلاقیست توصیه شارع توصیه شارع است به حیثیت شارعیت و فقیت نه به لحاظ اخلاقی بودن دقت کن شارع حیثیت های مختلف داره یه وقت شارع شارع که میگیم میگیم یعنی از کنم خدای متعال به حیثیت
مولویت
کلامی بودن به حیثیت اخلاقی بودن به حیثیت عرض کنم فقهی بودن یعنی حیثیت های شارع مقدس متفاوته به لحاظ حیثیت مباحث کلامی مصلحت و مفسده رو بیان به حیثیت فقهی احکام وظیفه داره به حیثیت اخلاقی اصلا قبول
چون عقاب داره چون مولویت داره
نه توجه داشته باشید دو تا بحث هست اینجا الان دو تا بحثه یه بحث اینه وجوب فقهی و حسن الزامی این دو تا حکم متفاوته مفهوما متفاوته مصداقه یکی حالا صحبت در اینه آیا الزامات اخلاقی عقاب اخروی دارند این بحث دیگه است ها یا مذمت عقلایی دارند که از جمله مذمت رئیس العقلا که شارع مقدس است آیا اگر کسی این حسن الزامی اخلاقی رو انجام نداد عقاب داره یا مذمت عقلایی دارد به تعبیر دیگر فرق نتیجه این عمل در حکم فقهی با حکم اخلاقی چی است این بحث دیگری بله من ممکنه بگم اینجا هر یه فعلی که هم قبح الزام اخلاقی داره هم حرمتش فقهی دارد این یه عقاب اخروی فقط داره اما از اون جهت که عقاب اخروی دارد اثر فقهی میشه از اون جهت که مذمت عقلایی دارد میشه اثر اخلاقی که رئیس العقلا هم خدای
ملاکه چون محل سقوط میان سه مرحله است ملاک و اراده و ارتباط این حسن خوب الزامی قبل از سقوط میان سه مرحله
نه ملاک فضیلت و رذیلته حسن خوب حکمه در مقام جعله در مقام در واقع فعلیت
اگه حکمه که بس خب بالای چه فرقی داره
فرق مفهومی که داره یعنی بین حسن با وجود فرق نمیذاری
حسن الزامی اگه منظور ملاک نیست
اصلا یکی نه دقت کنید
حسن خوب ملاک معلوم خیلی فرق
نه به لحاظ ملاک این فضیلت رسیلت دقت کنید
موضوع ملازمه
اصلا ملاک اخلاق فضیلت و رذیلته که خودش این ملاکش هم مسئلتون اخلاقیه ولی ملاک احکام تکلیف و وضعی مسئلت و مفسده واقعی که مسئلتون کلامیه یه تفاوت دیگر این است که مفهوم حسن و قبح با مفهوم وجوب و حرمت فقهی متفاوته
حسن حکم میدان
بله حکم میتونه
از کدوم کی حکم عقله یا حکم شارعش اون از کیه حاکمش کیه
مجبور الان کار به این فعلا نداریم
خب همین مشخص کنیم
چون
نه هیچ مشخص ما حکم شارع
نه کی گفته اونجا هم حکم داره فقط عاقل عقل میکنه ارشادن لحکم شرع
چش کده میگه بالاخره
واسطه شرع باشه اینجا همینطوره اینجا در واقع وقتی میگیم عقل حکم میکنن قبول داریم که شرع هم قبولش داره برای اینکه شارع هم تابع اشنقا به ذاتی
اینجا من
اصلا خوب تعقیب شد یعنی سوالی دیگه این شد یعنی بحث
این برازم شما باید مبنای اصولی رو بیارید بر اساس مبنای شما الان هر کدوم از این بحثایی که مبنای یه مبنای این که الان شما موضوع ملازمه رو چی می‌دونید این که عقل اینجا حاکم هست یا نه نیست الزام عقلی معنا دارد یا نه همه تو
می‌دونم الان بحث من که این نیست
ترکیب الان چند مبنا
شما من میگم پیش سوالی پرسید توجه دارید به هر حال یه کسی سنگ میندازه بعد یه عاقلی درش بیاره سوالی پرسید ما جوابی دادیم الان بحث من این نیست که ملازمه عقل و شرع چیه بحث ما الان چیه فرق اخلاق و فقه چیست اصلا کاری به ملازمات نداریم من عرضم اینه جواب میگم فرق فقه و اخلاق یه فرقش اینه که فقه بیشتر غالبا با افعال جوارحی کار داره و اخلاق غالبا با افعال جوانحی کار داره، یعنی بلا اصاله اخلاق با فعل جوانحی کار داره.
ولی هدف اصلیش
نگید، هدف نبرید.
ضروریات تیم قبلیمون، ضروریات تیم حرام
معروضه. دقت کنید، یعنی دغدغه اصلی
عقل بخاطر ملکه است، ضروریات
همین. احسنت. یعنی نه نگید هدف، هدف نگید، نه دقیقا همین نکته است که شما میگید. ببین هدف نگید، ولی بگید که دغدغه اصلی اخلاق فضیلت و رزیلت، اما دغدغه اصلی فقه فعله، فعل مکلفه و عمدتا
نه تو اخلاق ما دنبال ملکاتی
اصلا نری تو غایت. اصلا ببینید،
من از متوجه میخوام،
نه ببینید آخر برای این که ببینید الان بحث رو هدف نه، خود هدف یه دنیا، یه بحثه. اینکه هدف فقه آیا آخرته، آیا دنیاست، آیا همش آخرته، همش دنیاست، بخشی آخرته، بخشی دنیاست، فرد، جامعه است، حکومت، در دنیا از بحثه. توجه دارید، وارد اون حوزه نشید. اصلا ما با اون حوزه فعلا کار نداریم. اونم ممکنه اثری داشته باشه در غایت، اما فعلا این قسمت رو توجه کنید، اخلاق غالبا دغدغش فعل جوانه ایست، فقه غالبا دغدغش فعل جوانه ایست. این یک. دوم، حکم فقه احکام تکلیفی وضعی است، اخلاق حسن قبع. آیا بحث معرفتی؟ هر استفاده
بحث تفاوت،
تفاوت بحث معرفتی دیگه، مفهوم به هر حال احکام تکلیفی با حسن و قبح تفاوت داره. حسن و قبح الزام غیر الزام هم داره، بله داره، به هر حال حسن الزام داریم، حسن غیر الزام، قبح الزام، قبح غیر الزام داریم. تفاوت سوم اینه، تفاوت سوم اینه که احکام تابع مسائل و مفاسد واقعی است در فقه، که مسائل و مفاسد واقعی بحث کلامی، اما در اخلاق حسن و قبح تابع فضیلت و رزیلتی است که خود فضیلت و رزیلت بحث اخلاقی است.
یکی از معانی سه چهار معنا میتونیم برای این داشته. خدا یا حکیم، چهار معنا گفته حسن و قبح تابع چیه؟ فضیلت و رزیلت هم توی معنا اصلا برمیگرده به مسئله مفاسد. این خود همین میگم این یه مبناست، بعد نتیجه یعنی اینجا ما برای اتخاذ مبنا کنیم همه آرا رو بحث کنیم، حالا شما مبناتون رو بفهمید.
من میگم
اون آثار هم بر اساس مبانی دیگه متفاوت میشه.
نداره.
حالا الان خود اینکه فضیلت و رذیلت آیه به مقصد و
مصلحت
برمیگرده
ببینید. یه معنا بحث نقص و زیاده. حتما ببینید، فضیلت و رذیلت بدون شک به مسئله مقصدی واقع
است. فرق نمیکنه. حسن و قبح مسئله مقصد
داره.
حالا با یه واسطه اینجا
خیلی مهمه این. خیلی مهمه. چطور تعریف
می‌کنیم؟ چه همین دایره از مسائل
ما هست. اصلا اینطوری نیست. ببینید احکام اصلا تابع فضیلت و رزیلت نیست، احکام تابع فضیلت، ولی حسن و قبح تابع فضیلت و رزیلت است که فضیلت تابع مسائل و واقعی است. اینجا یعنی اخلاق هم نهایتا به بحث کلامی مبتنی است. کی گفت این که بحث محل بحث من نیست؟ ولی این در اخلاق فضیلت و رزیلت که بحث اخلاقی است قطعا اینجا مطرح میشه، ولی در فقه مطرح نیست. همه چی تابع مسائل و مفاسد واقعی است. توجه دارید، همه چی تابع حسن و قبح ذاتی است. ما اونو مفروغ نه گرفتیم، برای عدلیه هستیم داریم بحث میکنیم. بعد از این سوال اینه، حالا مصلحت و مفسده واقعی که وجود دارن، شارع مقدس جعل میکنه حکم تکلیف وضعی رو. ما میگیم در این در فقه، در اخلاق مصلحت و مفسده واقعی باید برسید به فضیلت و رزیلت نفس. چه فعل جواره فضیلت نفس است یا رزیلت نفسه، که خود این مسئلتون اخلاقیه. بعد از این به حسن و قبح میرسیم که این حسن و قبح ها علاوه بر این که فعل جوارحی رو شامل میشه، جوارحی رو هم به تبع شامل میشود. ببینید اصلا سیر متفاوتیست. بله همه این بحث ها برمیگرده به حسن و قبح ذاتی، اونجای بحث ما نیست، هیچ اختلاف مبنا اینجا نداریم، چون عدلیه هستیم. اگه عدلیه نبودیم
ها؟ خدا عدلی هم کم نیستم قائل این حقوقی که قائل به منشعی احکام از مسئله
نه خب اونا بعضی هستن میگن که منشه احکام مسئله مفسده ظاهریست، نه واقعی، نه اینکه حسن و قبح ذاتی، نه
اجماع نیست،
نه میدونم، نه اینکه میگن مسئله واقعی وجود نداره. نه، میگن آقا مصلحت و مفسده واقعی وجود داره، ولی منشأ جعل احکام مصلحت و مفسده ظاهری هست.
جعل احکام و فعلیت احکام ظاهری، نه جعل احکام.
خب همین اونجا عرض کن راه حل وجه جمعش اینه، میگن آقا احکام یه احکام واقعی داریم، احکام ظاهری داریم. احکام واقعی منشأش مصلحت مفسده واقعی است، احکام ظاهری منشأش مصلحت مفسده ظاهری است.
اگه
مولا یه جلسه تجلسه
خب
میگه علی صلوات و حسنا هر جفتش
به این
معنی
به سمتش برن،
هر
جفتش هم بحث اقا بحثا میشه، فقط یکیش
بیاد
فرق
کنه
تو
اخلاق. نه نه نه،
حالا بحث
الان بردی رو هدف،
حالا هدف
کنم
نه چرا اقا صلوات و حسنا، یه شعر رو یه مولا میگه حسن حسن الزامی هم یه وقت میگه تجلسه، ما اینا دو تا بحث
داشتیم، دو تا مسئله، یکی اخلاقی یکی فقهی، اما بحث رو بردی رو عقاب، این میشه هدف.
ممکن
هر دو عقاب داشته باشه، نه اگه عقاب کنیم بله مهمه، بله دقیقا با چه بیانی بیان بکنن، وقت به لحاظ هدف اخلاق یعنی لازمه یا نتیجه یا غایت حسن و خوب مذمت عقلایی است، در فقه عقاب اخروی است. این البته خیلی سطحی دارم عرض میکنم، این بحثو بحث عمیقی داره، بحث اهداف، مثلا آیا اخلاق با برای یعنی منافع دنیوی درش هست یا اخروی درش هست یا هر دو هست، آیا منافع فردی لحاظ میشه منافع اجتماعی لحاظ میشه، توجه این هر کدوم میشه بحثی است.
اگه
بیاید مذهبت عقلی میشه، ولی مذهبت اقلا میشه. نه اقلا به حیث این که منشأ حکمشون عقله، نه اقلا یعنی عرف.
اون وقت همین میشه
منشأ مذهبت اقلا عقلشون هست، چون یه وقت میگه اقلا یعنی نه منشأ مذهبت مثلا عادات،
نه وقت چیز میشه دور میشه، یعنی قبیح آن چیزیست که اوغلا مذمتش میکنن، اوغلا اون چیزی هم مذمت میکنن که قبیح
هست. نه دور نیست،
دور دیگه.
نه ما میگیم قبیح آن چیزیست که رذیلت هست، نه اصلا آن چیزیست که فضیلت. نه حالا در مقام تعریف ببین، مقام تعریف رو با مقام معیار خلط نکنید.
نه دور خارجش نمی‌کنید.
نه در مقام تعریف ببینید،
شما همین به چی میگید؟
دوستان معرفت شناسی بخونن. ببینید ما یه وقتی میگیم صدق چیست یه بحثه، یه بحث میگیم معیار کشف صدق چیست. الان ما بحثمون اینه که حسن چیست؟ حسن آن است در اخلاق که دارای فضیلت. خب چیه؟ اون که دارای رذیلته، یعنی منشأ حسن و خوب فضیلت و رذیلت هست. خب حالا از کجا ما بفهمیم که فعل حسن یا قبیح است که یعنی بعد بفهمیم فضیلت یا رذیلته؟
خود اوغلا است،
عقل یکیش هست.
نه خود اوغلا است،
ولی چون عقل ناقصه ما محتاج شرع و شریعتیم. شریعت خیلی از گزاره ها رو اثباتن شریعت اختیار ما قرار میده،
یعنی عملا دیگه وقت فضیلت و رذیلت هیچ واسه میشم بحث شرع و مسند ناقصه.
چرا؟
خیلی
خلاصه. یعنی دو مادی هم بحث کنیم. خب این عرض کنم خدمتتون بحث تفاوت فقه و اخلاق. اما تفاوت فقه و حقوق هم عرض بکنم. نه ببینید این که جز نه حالا ببینید همونطوری که فرق اخلاق و فقه رو ذکر کردیم، الان میخوایم فرق فقه و حقوق رو بگیم. فرق اخلاق و حقوق هم یه بحث جدی است، توجه دارید. و حقوق، حالا الان اینو بگم، اخلاق و حقوق هم تا حدی روشن میشه. عرض کنم خدمتتون فقه چون گفتیم با احکام تکلیف وضعی سر کار داره، اما احکام تکلیف وضعی روابط چارگانه انسان رو کار داره، این رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با جامعه و خلق. فقه با هر چهار رابطه کار داره، یعنی تو نیست که کسی بگه فقه باید رابطه انسان با خدا کار داره. رابطه خودش با خودش کار نداره. چرا؟ بعضی احکام رو رابطه خود انسان با خودش، بعضی رابطه انسان با خداست. یعنی همه احکام تکلیفی و وضعی ها، بعضی رابطه انسان با خداست و رابطه انسان با خودش، بعضی احکام ناظر به رابطه انسان با طبیعت و بعضی هم با جامعه. اما حقوق با احکامی رو ذکر میکنه که رابطه انسان با انسان هست. اخیراً این نسل سوم حقوق بشر، حقوق بشر سه نسل رو پشت سر گذاشته. نسل اولشون منشور معروف سی ماده حقوق بشر، یه نسل دومی هم داشته، نسل سومی که الان یک دهه هست تقریبا بلش تأکید دارن، خیلی رابطه انسان و طبیعت رو بهش توجه میکنه، بچه محیط زیست و امثال زاده حیوانات، طبیعت،
تقسیم امثاله میگه معاملت و خلق، معاملت و دنیا. یعنی تو معاملت و خلق طبیعت میزید مجموع معاملت و خلق، یعنی حیوان هم جزء خلقه، انسان هم جزء خلقه، دنیا.
نه من روایتی ها رو منسوب به امام صادق دیدم در این کتاب، ارز کنم این کتاب مصباح الشریعه، روایت آخرین روایت یکی مانده به آخر فکر کنم، اونجا امام صادق هم حالا منسوب به امام صادق چهار دسته کرده تو اونجا که خواهد
معاملت الله، معاملت الناس،
آره. آره چهار دسته کرده، من تو این کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی آوردم و حدیث رو عرض کنم خدمتون. آنچه امروزی به عنوان حقوق مطرحه دیگه رابطه انسان با خدا نیست، رابطه انسان با خود هم نیست، رابطه انسان با جامعه است، رابطه انسان با طبیعته. این حالا یه تفاوتی است که ممکنه کسی بگه خب حالا چه اشکالی داره ما عرض کنم خدمتون این دو رابطه دیگه در حقوق بیاریم. این خیلی تفاوت ماهوی و گوهری نیست. اون چه امروزه تلقی به قبول کردن این روابط اجتماعی در حقوق بحث میشه، نه روابط فردی. اما در فقه هم روابط اجتماعی هست هم فردی هست. ولی یه تفاوت دیگری که خیلی مهمه اینه که حقوق ضمانت اجرایی دولتی داره. حتی حقوق اسلامی، یعنی وقتی گفتید مثلا در، یعنی حقوق وقتی مطرح میشه که ضمانت اجرایی دولتی، دولتی که میگم دوستان تو ذهنتون نباشه که حالا حتما یه دولت مثلا فرض کنید مستقر حکومتی مثلا، نه ممکنه تو دولت در دولت هم داشته باشی. یکی از نکاتی که از فرمایش امام صادق علیه السلام استفاده میشه اینه که امام صادق علیه السلام در مقطعی که دیگه بین بنی مروان و بنی العباس در واقع یک آزادی امام صادق داشتن که بتونن احکام معارف رو بگن و دیگه اون اختناق و اون شدت و فشاری که امام علی علیه السلام میفرماید در یه روایتی که اونقدر شیعیان در فشار بودن، مخصوصا دیگه اوجشو میگه در زمانی که عبیدالله بن زیاد آمد به کوفه، دیگه اوج فشار بر شیعیان بود که شیعیان خب زنده زنده کشته می شدن، دست و پاشون رو قطع می کردن، چه می خیلی حدیث عجیب غریبی است که چه جنایاتی علیه شیعیان داشتن، که بعد از شهادت که دیگه زمینه شهادت امام حسین علیه السلام شد، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام یه قدی آزادی شیعیان پیدا کردن دیگه، از بس اون جنایت سنگین بود برای اینکه تبرئه کنن، حکومت خودشون رو تبرئه بکنن، برای شیعه مقداری آزادی داشتن برای محسن عزادیر کنن، جمعی بشن. نه برای خود طبیعتا شهادت محسن هم از عوامل تزلزل حکومت بود، ولی نه هنوز مثلا یزید حکومتش تزلزلی هم نداشت دیگه، قدیری که دستور داد که مقداری اینا رو شیعیان رو آزاد نگه داری برای اینکه اون اتهام قتل محسن رو بتونه از خودش برد. خب به هر حال زمینای نهضت ها و قیام ها و بعد حکومت های شیعی، ولی امام صادق اعظم کار مهمی که کرد این بود تئوری، حالا به تعبیر امروزی تئوری دولت در دولت رو مطرح کرد. یعنی حکومت با این که حکومت مثلا شما میگید روایت مقبوله عمر بن حنظله، یک نکات خوبی که از استفاده میشه کرد اینه که با این که سلطانی هست، قاضی منصوب سلطان هست، ولی امام صادق میگه شما شیعیان به اونها مراجعه نکنید، خودتون مسائلتون رو حل کنید. این یعنی تئوری دولت در این حکومت داشته، ولی حکومت در حکومت. از علت این که به نظر من آل بویه هم حتی میان در دل بن العباس، بدون که بن العباس رو منقرض کنه، وای که بن العباس هم حکومت ضعیفی بود دیگه در بغداد، اینا هم در بغداد رفته بودن، میتونستن هم منقرضش کنن، ولی چون اکثریت با اهل سنت بود و آل بویه حکومت شیعی بود، این اگه این کارو میکردن حکومت آل بویه 120 سال دوام نمی آورد. توجه دارید؟ لذا برای اینکه حرکتی نکنن که اهل سنت علیه آل بویه قیامی بود، مثلا همین کاری که الان یمنی ها میکنن، یمنی ها خیلی مثلا به پراپای عربستان نمیپیچن، موشک نمیزنن، اینا برای اینکه متهم نشن اینا میخوان مثلا حرمین شریف اینو خراب کنند و مشاوره، بعد خود تبعاتی داره. اون موقع همین سیاست رو در واقع آل بویه داشتن، 120 سال حکومت کردن. آره بقیه ائمه هم داشت، آره آره دیگه در حد محدود
یه معنی این سیاست حکومت داریه.
آره ولی این که مثلا به صورت روایات بتونیم مثلا به صورت تئوری منقح در بیاریم، فساد علیه السلام بوده، البته شبیه امیر روایات از امیرالمؤمنین هم داریم، از امام حسین علیه
السلام عمل هم اینطوری بوده.
آره بله دیگه، خودشون در واقع. ولی دیگه امام صادق علیه السلام اینو تئوریزه کرد، مخصوصا دیگه بعد امام صادق که این بحث حالا به تعبیری مسئله وکالت که ما تعبیر میکنیم ولایت فقیه، واقعا ولایت فقیه بود در زمان حیات امام، ولایت فقیه رو هم امام در واقع منقح کرد. آره نظام حقوقی داشت. آره این نظام حقوقی بوده و ضمانت اجرایی هم داشته. توجه دارید؟ یعنی مثلا فرض کنید اگر یک کسی در شرع مثلا یک شیعه خلافی انجام میداد و حضرت عبدالعظیم حسنی حکم میداد، حکمش ضمانت اجرایی داشت، یعنی حد بر اون شیعه جاری میکردن بدون که بخوام برن پیش قاضی منصوب سلطان جو.
خودشون هم راضی
بودن. بله. پس وقتی میگیم نظام حقوقی ضمانت اجرایی دارد، یعنی ضمانت اجرایی در حالا یا دولت کلان یا دولت در دولت. توجه دارید؟
سوال من مربوط به قبلش الان دیگه بحث اجتماعی رابطه.
آره.
الان اینا در حقوق اسلامی
ببینید، من میگم الان هنوز حقوق اسلامی زمینش فراهم نیست که برای مثلا فرض کنید روابط فردی و عبادی انسان هم مجازات، ولی به لحاظ بله میگم که به لحاظ اصلا به لحاظ شرعی این جای البته بحث داره. یعنی مثلا فرض کنید زمان مثلا حضرت ولی السلام علیکه دیگه محدودیتی حضرت ندارد، اگر کسی مثلا در منزل خودش نماز نخوند، آیا حضرت احضارش میکنه، حد برش جاری میکنه چی میگم، یا نه کاری بهش نداره؟ اما اگر مثلا فرض کنیم شب رفت خونه کسی، مال کسی رو دزدید، این قطعا حد و حضرت جاری میکنه. یعنی در این مسائل ما روایات متعدد داریم. یعنی ممکنه کسی با بررسی روایات مهدویت به این چه برسه که
در زمان غیبت هم داریم ما تعذیر بچه‌ای که نماز
نه حالا اون بحث این که به این غیر از بحث حقوقیه، نه بحث حقوقی یعنی بعد مثلا دولت دخالت کنه، بحث حقوقی یعنی حکومت دخالت کنه، این که شما برای بچه تون رو ادب میکنی تعدیم
اصلا این هم مجرش یه رو بحث
نه بحث این نظام حقوقی نمیگن. نظام حقوقی شرطش اینه در دولت، ولو دولت در دولت باشه. توجه دارید؟ بحث نظام خانواده حقوق مطرح نیست، یا در بحث نظام فردی مطرح نیست، در نظام دولتی مطرحه، ولو دولت در دولت باشه.
اگه جامعه میتونه اینم دولت باشه، اگه بچه بیاد اعتراض کنه در دادگاه اونجا
بله
بهش اعتراض نمیشه.
نه اگر
امری که باباش داده
داره امری که بله
داشته
بله
اینجوری این وقت به دولت هم ارتباط
میده. نه
این دعوا پذیرفته نمیشه.
نه دولت یعنی
دولت
نه نمیپذیره، یعنی میگه که من در باب این حکم چیزی ندارم. یه وقتا
من اون کتک خورده، این کتک رو از پسر همسایشون میخورد میپذیره، از باباش به این علت خورده
نه ببینید اشکال نداره. ببینید ما الان در نظام حقوقی به بحثای نظام خانواده هم جز برای نظام حقوقی هست،
ما تعریف اونطوریش کنیم بله اینا وارد
ولی نه از آن جهت که نظام خانواده جزئی از نظام اجتماعی است. توجه دارید؟ ولی تو بحث عبادات، مثال عبادات بهتره بزنیم. مثلا فرض کنید خانم میاد به شوهرش میگه آقا من بهت علاقه ندارم و نمیخوام دیگه با زندگی کنم، تو باید من رو طلاق بدی. اینجا یه بحث اختلاف خانوادگی است. ولی اینجا قانون نظام حقوقی حرف داره، فقه هم حرف داره. برای شیخ بله، شیخ طوسی سریع هم میگه باید مرد طلاق خلع بده این زن رو. توجه دارید؟ بعضی فقهای دیگه زارن مثلا علامه میگه منظور شیخ از این باید عقلیه، نه باید شرعی. توجیه میکنن نه، مرد میتونه طلاق خلع هم نده. اینجور موارد حتما در نظام حقوقی حتما باید بیاد، چون این مسئله ایش که جنبه اجتماعی پیدا میکنه. اما ببینیم تو مسئله عبادات، مثلا که کسی فرض کنید روزه نمیگیره، یه وقت روزه نمیگیره، تظاهرم نمیکنه، آره یه وقت روزه نمیگیره تظاهر میکنه واسه اجتماع، ولی روزه نمیگیره تظاهرم نمیکنه به روزه خاری. آیا اینجا ما باید نظام حقوقی هم داشته باشیم؟ یعنی از نظر اسلام باید دولت بیاد در باب این اظهار نظری بکنه، مثلا حکم، یعنی مثلا فرض کنید گفته بشود باید مثلا تجسس کرد، بررسی کرد یا نه، اگر تصادفاً هم برخورد کرد، آره حتی تصادفاً‌شو، آیا دولت باید چی کنه؟ من به نظرم نه،
هم بحث مثلا قاضی شهر همسفر شد با یه بنده خدا رو دیدیم کار نمیشه نمازش
کنید،
الان رو مشاهده کرد. هم میگم اینجا باید ما پایگاه حجیت این بحث رو ثابت کنیم.
بله دقیقا،
آره که این بله. حدود نه بیرون من که فهمید خودش رو اومد خودش به قاضی گفت من نماز نمیشه.
نه ممکنه گفته بشه همین، نه ببین ممکنه بگه که نه ببین ممکنه بگه که همین که داره اظهار میکنه یه اثر اجتماعی داره، این معلومه، اینجا تنها نمیگه جای دیگه هم میگه، این اثر اجتماعی. نه شما
اینو دید اصلا،
نه ببینه،
نه حضرت امیر رو
اصلا اگر اگر رفتی خرابه
دیدی بنده خدای تنها نشسته کاری که آخر شب خلاص داره مثلا سانستم
نو باشه.
حضرت ما تعذرش کرد
بعدم بود زدش. خب این هیچ بودش شما اینا حضرت خودش اومد، اون اصلا اراده فعالیت اجتماعی هم نداشت. حضرت اومد میتونه سیگنال بزنه دیوار رو، یا حضرت باشه به ندیدن بزنه. نه ببینید،
ببینید
یه وقتو ممکنه حتی
میگم
همین رو عرض بکنم، اینم ممکنه حالا روایت و سند شو بعد ببینید.
نه زیاد
انصافه. آره نه اینکه مثلا نه واقعا شما مثلا بررسی کرد، اگر همینطوری باشه ببینید یه وقتو این رفتار این شخص داری اثر سوء اجتماعی ایجاد میکنه، نظام خانواده باشه نه ببینید اشکال نداره، همون باعث میشه که نظام این مثلا نره ازدواج کنه، بعد نسل جامعه اثر. ولی مثلا فرض بکنید نه یه کسی مثلا فرض کنید حالا امروز روزه نرفته بگیره، چون ببینید فرق نمیکنه، طرف روزه میگیره، حالا امروز نرم روزه نخواست روزه بگیره، توجه تظاهرم نکرده، باید حتما مثلا اوپن قضا. من به نظر اینجا خیلی جای بحثه،
موضوع
تنزیه
و حق محارم نه حقوق الناس، یعنی محارم موضوع تنزیه و حق
محارم همین درسته، محارم در چه حوزه ای؟ این جای بحث داره، من نمیخوام بگم الان بحث تمام میشه توجه، ولی اون چه مسلمه اینه دایره حقوق محدودتر از فقه، یعنی مواردی دارید که فقه حکم داره ولی وظیفه این ولی وظیفه نظام حقوقی نیست، ولی ما نظام حقوقی رو هم توسعه بدیم، بخوایم بعضی از این مسائل فردی که جنبه اجتماعی داره رو هم شامل بشه. یه نکته دیگه هم من عرض بکنم در بحث فقه و حقوق، تو بحث منابع فقه و حقوق هم تفاوت. ببینید نه فقه ضمانت اجرایی نداره، یعنی از اون جهت که ضمانت اجرایی پیدا کنه میشه نظام حقوقی دیگه. فقه وقتی ضمانت اجرایی پیدا کرد میشه نظام
حکومتی،
میشه نظام حقوقی دیگه. فقه حکومتی یعنی فقهی که حکومت بهش نیازمنده و باید تبدیل بشه به نظام حقوقی، ولی الان ممکنه بخشش نباشه. به هر حال وقتی شما فقه و حقوق هم مقایسه میکنی، یه وقت مقصودتون از فقه محقق و حقوق محققه، یه وقت مقصود فقه مطلوب و حقوق مطلوب اسلامیه. اینا سوالا رو معنای سوالا عوض میکنه. حقوق فعلی رو که الان نظام میکنی نگاه میکنید، منابعش چیه؟ قانونه، عرفه، عادته، رویه قضاییه، رویه حقوقدانانه. یعنی اون چیزی که در حقوق نظام حقوقی هست
محمولاتش،
حالا موضوعاتش، اصلا نگاه، یه نگاه میگه قانون چی میگه، توجه، عرف چی میگه، عادت چی میگه. حتی اینایی که برای در نظام حقوقی خب مبانی مختلفی هست دیگه، بعضی روش پوزیتیویستی دارن، قالب قرارداد اجتماعی هست، بعضی قالب قوانین فطری هست، قوانین در واقع طبیعی انسان هست، مبانیشو تفاوت داره. حقوق محقق مبانی متعدد داره، طبیعتاً تفسیرهای مختلفی به حقوق میشه کرد. اما در فقه نه، ما فقهی که الان محققه میگیم قرآن، سنت، عقل، اجماع، در حالی که کاشف از قول محسوب باشه و الاخر. یعنی حتی سیره عقلا رو هم که ما میگیم، میگیم به شرطی که رد اشاره نداشته باشه، یا عقل به ما و عقل رو خب قائلی، یا اجماعی که کاشف از، حالا بنابر یک رد کاشف از قول محسوب باشه، حالا چطور کاشف از قول محسوب باشه باز جای بحث داره. ولی منبع اصلی ما قرآن و سنته، منبع اصلی ما در فقه قرآن سنت و در حقوقی نیست. حالا اگر خواستید حقوق اسلامی مطلوب رو بخواید بحث کنید، خب حقوق مطلوب اسلامی ما معتاد به فقه گرفته بشه.
ما غیر مطلوب
هم میتونیم، حالا بله ما از که در فقه، چون نه الان که الان هم فقه حقوق نظام حقوقی ما از فقه استفاده کرده، ولی فقط از فقه نیست. الان هم حقوق اسلامی داریم، ولی حقوق اسلامی مطلوب نیست. ولی حقوق اسلامی مطلوب حتما باید از فقه
حجت باشه.
بله، حجیت فقهی باشه. نه در واقع عرض کنم اگر ما بپذیریم که دایره فقه وسیع‌تر و حقوق محدودتر است، بله میشه عام و خاص مطلق. و از طرف دیگه فقه میشه منشأ حقوق، یعنی نظام فقهی منشأ پیدایش نظام حقوق اسلامی مطلوب است. خب اجازه بدید من خیلی کوتاه دو سه دقیقه‌ای فرق فلسفه فقه و اصول فقه رو عرض بکنم، نظر خودم بگم. اون هفته یه اشاره‌ای شد، بحثی شد. ببینید فلسفه‌ای که بنده تعریف کردم هم جنبه توصیفی داره هم توصیه‌ای، یعنی در این مسائل چیستی و مبانی و روش‌شناسی و نسبت فقه با علوم دیگه هم توصیف درش هست هم توصیه، چون روش فلسفه فقه ما تاریخی منطقی بود، لذا هم توصیف دارم توصیه. اما اصول فقه چی؟ اصول فقه گزاراش توصیفیه یا توصیه؟ توصیفی هم داره؟ مثل چی؟
مطلق توصیف؟
نه، در گزارهای تصدیقی تصورات نه. من یه بحث مبادی تصوری در اصول فقه است، یه بحث تصوری، بحث تصدیقی است. اون توصیفی و توصیه‌ای که میگیم تو بحث مبادی گزارای تصدیقی است، نه تصوری.
نه الان تو هم تصدیقیاش مقدم شروط و مقدمات حکمت.
خب خیلی خوب میدونم، ولی داره الان مقدمات حکمت رو توصیف تعریف میکنه.
نه،
چی است؟ تصدیق نیست.
نه
نه، اینا تصورات.
این که آقا آیا این که آیا قدم فرقم در
مقام اینا همه تصوری. ببین هر تصوری ممکنه خوش مقتنی به تصدیقاتی باشه، ولی اینا داره تبیین تصوری میکنه. مقدمات حکمت چیست؟
مقدمات حکمت؟
بله، این تعریفه. اصل گزارایی که در اصول فقه هست توصیه است، یعنی میخواد کبرای استنتاج قرار بگیره برای حکم فقهی، بنابر این تعریف از اصول فقه. از این جهت خب فلسفه فقه یه مقدار عام‌تر میشه از اصول فقه، ولی همه گزار نتایجی که در اصول فقه میگیریم که کبرای استنتاج قرار میگیره مبادی تصدیقی فقه به شمار میاد. اگر ما همه مبادی تصدیقی فقه رو جزء فلسفه فقه بدانیم، پس تمام این بحث‌های اصولی باید جزء فلسفه قرار بگیره. مبادی تصوری هم در اصول فقه داریم، حکم چیه، اقسام حکم چیه، بحث‌های مختلفی که هست، این هم جزء مبادی تصوری است که در فلسفه فقه مطرح میشه.
اصول مبنا داریم یا
نه؟ یعنی بنده معتقدم تمام مسائل اصول فقه چه از سنخ مبادی تصوری فقه باشن، چه از سنخ مبادی تصدیقی فقه باشن، جزء فلسفه فقه قرار میگیره. اون هفته هم عرض کردم. پس چرا بنونی علم مستقل لحاظ میشه؟ این اولا اون موقع خب فلسفه‌ای نبوده. ثانیا این نسبت به غرضی که کشف کبریات استنتاج است، مباحث اصول فقه رو دنبال میکنه. بعد هر بحثی از یک دانش وقتی فربه‌ای هم پیدا بکنه، خب میتونه مستقل بشه، به عنوان یه دانش به لحاظ غرض مشخصی جدا بشه. اون اشکال نداره. اما نکته عزم خواهم میرم عرض کنم، اما آیا تمام مسائل فلسفه فقه که مطرحه در اصول فقه مطرح هست؟ نه. مثلا اصول فقه کار نداره به اینکه نسبت فقه مثلا با علوم دیگه چیه. توجه ده، اصول فقه موجود کاری نداره به روش شناسی. البته کاری نداره، بعضی از اینا که کار نداره میگیم باید کار داشته باشه، بعضی رو نه، نباید نیازی نیست کار داشته باشه. مثلا نسبت فقه با اخلاق، نسبت فقه با مثلا حقوق، نیازی نیست، اصلا لازم هم نیست. اما روش شناسی فقه رو من به نظرم که پراکندم در اصول پرس شده یا در خود فقه، این باید در اصول مستقل بهش پرداخته میشد، نشده. حالا ما میگیم در فلسفه فقه باید بهش پرداخته بشه. پس نسبت فلسفه فقه با اصول فقه اون خصوص مطلقه. تمام بحث های اصول فقه جزء فلسفه فقه هست ولا اکثر.
درجه یک و دوش محل بحث. ما مبانی کلام.
نه حالا اینم عرض کنم، اینم میخواستم بگم. حالا اینم عرض بکنم. ببینید حالا عرض بکنم. یه وقت شما فلسفه فقه را توجه کنید، نکته را عرض. من این نکته رو قبل از نمازم اشاره کردم. ما یه فلسفه فقه با رویکرد منطقی داریم، یه فلسفه فقه با رویکرد تاریخی منطقی داریم. اون چه اصول فقه بهش میپردازه، به این بخشی از مسائل فلسفه فقه با رویکرد منطقی بحث میکنه، با رویکرد تاریخی منطقی بحث نمیکنه. توجه داری؟ اگر خواستیم فلسفه فقه رو با رویکرد تاریخی منطقی بحث بکنیم، واقعا از اصول فقه هم باید استفاده کرد، ولی اصول فقه کاف مسائلش ولو مبادی تصوری و تصدیقی هستن، ولی چون با رویکرد تاریخی منطقی بحث نشده، فقط با رویکرد تاریخی بحث شده، این بخشی از فلسفه فقه ما رو تضمین
می‌کنه. نتایج میره تو فلسفه فقه، ولی مباحث نمیره.
و اگر فلسفه فقه، فلسفه فقه فقط با رویکرد منطقی باشه،
گزارش می‌کنید شما فلسفه که این فقه که من میگم این مبانیشه، مبانی اصولیشه، مبانی کلامیشه، این مبانی منطقیشه، مبانی فلسفیشه، ولی این مبنا کجا پخته میشه و کجا تصدیق میشه؟
نه شما بحثای گذشته من رو رفت نمیدید به این بحثا. عرض کردم فلسفه فقه با رویکرد منطقی داریم، فلسفه با رویکرد تاریخ منطقی داریم.
همون منطقیش هم
در رویکرد منطقی که توصیف نمیکنه، توصیه است،
توصیه بکنه، ولی این که چجوری به این توصیه رسیده؟ این که نمیاد بیاد مباحث مثلا مباحث الفاظ رو بحث کنه تا برسه به این.
نه توجه دارید، توجه به عرض من داشته باشید. یک سری مباحثی هست، مباحث الفاظ، من اونجا عرض کردم کبریات چیز. یه سری مباحثی هست، مباحث الفاظ. برای سوال آیا جزء مبادی تصدیقی فقه هست یا نیست؟ خیلی خوب، وقتی مبادی تصدیقی فقه هست باید در فلسفه بحث بشه که این مبدع هست یا نیست.
مبدعیتش و ارتباطش بعد درجه دو بحث میشه.
نه درجه دو، اگر فلسفه فقه شما روی کرده منطقی بود درجه یکه.
نمیدونم حاجا شما در اطلاق قائل به رفض و قیود میشه یا جمع و قیود میشه.
درجه دو نیست. فلسفه فقه با روی کرده منطقی قبل از علم فقه، فلسفه فقه با رویکرد منطقی قبل از علم فقه. علم فقه میشه درجه دو. فلسفه فقه با رویکرد تاریخ منطقی میشه درجه دو. عرض کردم اگر فلسفه فقه با رویکرد تاریخ منطقی بخواید دنبال بکنید، بله این بحث اصولی کافی نیست، لازمه برای فلسفه فقه ولی کافی نیست. اما اگر با رویکرد منطقی بحث بکنید، این بحث‌های مبادی تصوری و تصدیقی که در اصول است برای فلسفه فقه کافی است، همونه، هیچ تفاوتی نداره. صلى الله على محمد
الله صلى الله عليه وسلم